بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله و نبیه و اهل بیت الطاهرین و لعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در تاریخ 12/3/99 تحت عنوان فلسفه بیماری و بلا در اسلام و عکس العمل سریع گناهان عرض شد. سه نوع کیفر وجود داره. یکی کیفرها و مجازاتهای قراردادی از طرف خداوند و محاکم قضایی، دوم مجازات هایی که با گناه رابطه تکوینی و طبیعی دارند، یعنی مجازات ها و مکافات های دنیوی، سوم مجازات هایی که تجسم اعمال و خود جرم و گناه هست که عذاب اخروی از اونها تعبیر می شود. قرآن کریم می فرماید یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء، آل عمران آیه 30. یعنی هر نفسی هر چرا از خیر عمل کرد امروز که روز قیامت باشد حاضر می یابد و هرچه را هم از بدی مرتکب شد باز حاضر و آماده می‌بیند. امثال این آیه دلالت داره بر تجسم خود اعمال. حالا بحث ما فعلا متمرکز می‌شود روی قسم دوم، یعنی مکافات‌های دنیایی و آثار بدیع گناهان روی جسم و جان افراد و انعکاس خود اعمال و بازخورد آنها در دنیا. آثار وضعی سو مثل اثر ربا که قرآن هم اشاره میکنه و دیگری شراب، دروغ، خوردن مال حرام، غیبت، که اینا خواهی نخواهی آثار منفی برای اشخاص و خود اجتماع دارند و همچنین در جسم و جان آثار سو به جای میگذاره، آثار بد داره و بعضی از گناهان روزی رو کم میکنه، دل انسان رو تیره و کار می سازد. اینا یه جور آثاره که متوجه گناهکاران میشه. مکافات های طبیعی غیر از آثار وضعی و آثار طبیعی به صورت عکس العمل کارها چه خوب و چه بد نیز به اشخاص برمیگرده. اینم یه جور مکافات هست و یه جور آثار طبیعی اعمال که در همین دنیا دیر یا زود نتیجه عملشون رو میبینند. گاهی برخی اعمال در همین دنیا نتایج خود رو نشان میدهند و به اصطلاح کشته ها در همین جا درو میشوند. البته دریافت ثمره کامل اعمال و درو کردن محصولانها به طول تمام و کامل در آخرت صورت می گیرد و محاسبه دقیق و مجازات کامل مربوط به آخرته، چون الیوم طبق روایت یوم عمل و غدا یوم حساب، امروز روز عمل است و فردا روز حساب کتاب. ولی گاهی برخی اعمال در همین دنیا نتایج خوب و بدشان ظاهر می شود. جناب اسحاق ابن عمار می گوید از امام صادق علیه السلام شنیدم می فرمود اسحاق ابن عمار میگوید از امام صادق شنیدم میفرمود پدرم فرمودن نعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفنا و تقلب الآجال و تخل الديار و هي قطيعة الرحم و العقوق و ترك البر. امام صادق می فرماید پدرم امام باقر علیه السلام فرمودن سه چیز مرگ و اجلها رو نزدیک می کند و شهر و دیار رو از نفوس انسانها خالی می سازد. اول قطع رحم، بریدن پیوند رحم و خیشاوندی که شامل رحم‌های نسبی حتما میشه و نسبت به رحم‌های سببی هم جای احتیاط داره که انسان قطع رحم نکنه. دوم عاق به صدا والدینه که انسان مورد نفرین و عاق پدر و مادر قرار بگیره. سوم ترک کارهای نیک و خیر که عجیب این ترک کار خیرم که انسان بی خیر باشه سبب یه سری عقوبت ها و پیامدهای منفی در همین دنیاست که حضرت فرمود باعث میشه که مرگها نزدیک بشه، عمرها کم بشه و شهر و دیارم از انسانها خالی بشه. و گاهی وقتا تعجیل عقوبت گناهان و معاصی نه برای این است که خدا انسان رو تنبیه بکنه، گاهی برای پاک کردن اشخاص و سبو کردن بار گناه آنهاست. مرحوم کلینی رحمت الله علیه در اصول کافی یک بابی تحت عنوان باب و تعجیل عقوبت ذنوب عنوان کرده ان، تعجیل با عین، و از امام باقر علیه السلام روایت می کند حضرت فرمودن ان الله عز و جل اذا کان من امرهی ان یکرم عبدن و لهو ذنبون ابتلاهو به سقم. حدیث جالبی است. خداوند وقتی نظرش این بود بنده گناهکارش رو اکرام کند او رو به بیماری در دنیا مبتلا می سازد و یا وی رو نیازمند می کنه یا مرگ و برو سخت می کنه طبق این دوایت و یا کیفر گناهش رو در همین دنیا می دهد. این برای پاک کردن و صاف کردن اشخاصه که بی گناه و پاک از دنیا بروند. مسمع ابن عبدالملک از امام صادق از امیر المومنین در باره آیه و ما اصابکم من مصیبتن و به ما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، سوال شد که فرمودن لیس من التبا یا من تبا ارقن ولا نکبت حجرن ولا اسرت قدمن ولا خدش اودن الا به ذنبن ولما یعفو الله اکثر. فرمودن خداوند می فرماید هرچه به شما برسد از پیش آمدها به سبب چیزی است که خودتون فراهم کرده اید، فراورده اعمال خودتونه، و خداوند از بسیاری از اونها هم می گذرد. بعد حضرت علی به دنبال این روایت فرمودن هیچ رگی به اصطلاح پیش نمیخوره و هیچ پایی بر سنگی نمیخورد، قدمی نمیلغزد و چوب و تیغی، خار و خاشاکی سر و صورت یا بدن انسان رو خراش نمیدهد مگر به خاطر گناهی که انجام داده. در این حال اون چه رو خداوند از اون میگذرد بیشتره، یعنی این عقوبت‌ها عقوبت‌های کمه نسبت به گناهان زیاد و از خیلیش هم خدا صرف نظر میکنه. و اگر بنده ای رو خداوند در دنیا کیفر داد، کریمتر از آن است که دوباره در آخرت او رو مجازات بکنه، دیگه کیفر گناهش رو در همین دنیا دیده. بنابراین دنیا خانه عمل است، به تعبیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، از دنیا مزرعت الاخره، دنیا کشتزار و کشتگاه آخرته و احیانا در دنیا جزا و پاداش هم دیده میشه نسبت به اعمال، و در آخرت که مجالی برای عمل نیست، اعمال دنیا جزا و پاداش کامل داده میشود. باز روایت راجع به کفاره گناه که چه بسا مصیبت ها بلاها، اینا کفاره گناه انسان محسوب میشه ولو انسان پاک باشه، و به یه معنا خدا میخواد او رو از گناه پاکش کنه، این کفاره اون گناه به حساب میاد. معاویه ابن وهب از امام صادق نقل میکنه صلوات الله و سلام علیه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خداوند عزوجل می فرماید ما من عبد اریده یا اریدو ان ادخله الجنه الا ابتلیته فی جسده، هیچ بنده ای رو نمی خوام به بهش ببرم مگر که او رو به بدنش در رنج و بلایی مبتلا می کنم. پس اگر اون بلا کفاره گناهانش شد که او رو پاک بکنه و بها، و اگه هنگام مرگ بر او سخت میگیرم باز برای اینه که او رو پاک از دنیا ببرم و دیگه گناهی بر او نباشه و او رو مستقیمن وارد بهش کنم. کارهایی که در واقع مربوط به مخلوقات خداست، چه نیکی باشه چه خدمت به مردم باشه چه بدی باشه، که اینها غالبا در همین دنیا پاداش نیک و بدش به انسان میرسه، کارهایی که مربوط به انسان هاست مربوط به مخلوقاته، اینا چه بسا آثارش در همین دنیا به انسان برگشت میکنه. بحث دیگری تناسب کیفر و گناه. آیا بین گناه و کیفر تناسب هست یا خیر؟ نکته ای که در اینجا وجود داره این که در کیفرهای اجتماعی و حقوقی و جزایی، البته تناسب بین جرم و کیفر باید باشه، حالا کار نداریم هست یا نیست، ولی باید باشه و قانونگذار باید متناسب با جرم کیفر رو قرار بده. اما در کیفرهایی که رابطه تکوینی و طبیعی با اعمال دارن، یعنی معلول واقعی و اثر حقیقی کارکرد و عمل انسان هستن، یعنی عمل علته و این آثار معلول، یا کیفری که با گناه رابطه عینیت و وحدت داره، رابطه عینیت داره، یعنی همون تجسم اعمال، که کیفر در واقع نفس عمله، تجسم خود عمله. خب در اینجور کیفرها که تکوینیه یا تجسمیه، یه تناسب جزا و عمل مطرح نی که قرار دادی باشه، بلکه بستگی داره به خود عمل. اینکه بعضی خالد و جاوید در آتشن یا جاوید در بهش هستن، قرآنم تصریح میکنه اینا خالدن، در فلسفه از جمله اسفار جناب ملا صدرا بحث میکنه که چون اعمال زشت یا نیک اینها ملکشون شده، در واقع اگر میماندنم تا قیامت این مسیر غلط رو یا این مسیر صحیح رو ادامه میدادن، اقتضا داره در بهشت یا جهنم همیشگی و خالد باشن و گویا با جسم و جانشان آمیخته شده و با عمل یکی شده، اینا میشن خالد و دیگه خلود نار و جهنم معنا پیدا میکنه. برتران راسل یک مسیحی، ایشون میگوید که چگونه ممکن است خدای باشد و ما را در برابر جرمهای بسیار کوچک مجازاتهای بسیار بزرگ بکنه، یه همچه نقد و اشکالی به کیفرها وارد میکنه که خدای بزرگ چجور در مقابل اعمال و جرمهای کوچک بندگان رو مجازات بزرگ میکنه. خب چند تا جواب به ایشون میتوانیم بدیم. یکی این که ایشون آخرت رو با دنیا مقایسه کرده، تو دنیا خب یه سری خطاها، مثلا جرمها متناسب با همون جرم کیفر میشه، ولی رابطه دنیا و آخرت از قبیل روابط قراردادی و اجتماعی نیست. ایشون فکر کرده خب چطور میشه افراد مجازات سنگین رو در مقابل جرمای کوچک ببینن، که عرض کردم جواب ایشان اینه که اولا آشنایی با اسلام و معارف دینی نداره و حکمت و فلسفه اسلامی رو آشنا نیست، و ثانیا خداوند متعال آیات و روایات زیادی از اونها برمیاد که یعفو عن کثیر، از خیلی گناهانم میگذره. این که ایشون میگه در مقابل گناه کوچک عذاب بزرگ، اینطور نی. سوره مبارکه شورا آیه 30 و علاوه بری در سوره نحل میخوانیم ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه، آیه 61 سوره نحل. اگر بنا بود خداوند مردم رو به خاطر ظلمشان، حالا ظلم به خود یا دیگران، مؤاخذه بکنه، روی کره زمین هیچ جنبنده‌ای باقی نمیگذاشت، نمونه های عینیش رو الان ما در دنیا میبینیم، چه ظلم ها ستم ها نسبت به مظلومین محرومین صورت میگیره. خب اینا عقوبت های سنگینی به دنبال داره، ولی خدا از اینها چه بسا فعلا میگذره. سومین جوابی که با آقای راسل داده میشه، میگیم ارتباط گناه و معصیت با کیفر و عقوبت دنیوی و اخروی یک ارتباط تکوینی و طبیعیه، یعنی دست ما نیست نتیجه اعمال، خصوصا با توجه به تجسم اعمال و اینکه جزا عین عمله، جزا ان وفاقا در سوره مبارکه عمه میخوانیم و بهشت و جهنم یا سعادت و شقاوت همون نتیجه اعمال و عکس العمل آنهاست، قراردادی و جعلی نیست که تناسب 100% در نظر گرفته بشه. بله عد الهی اقتضا میکنه جزایی که داده میشه عین عمل، اون در حد خود اون عمل باشه، یا حتی اگر مکافات کمتر، اگه پاداشه، لطف خدا اقتضا میکنه بیشترم باشه. این نکبت‌های واقعی دنیایی همون نتیجه و آثار اعمال انسانه که برگشت به خودش میکنه. قرآن درباره اونها میفرماید و ما ظلمناهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. ما اینها رو به صدا ظلم و ستم نکردیم، اینا خودشون این چنین بودن که به خود ستم روا می داشتن و ظلم می کردن. انفسهم یظلمون. مرحوم کلینی در باب تعجیل عقوبت از پیامبر و ایشان یعنی پیامبر اکرمم از خداوند در حدیث قدسی، روایاتی که پیامبر از خدا میگه ولی در قرآن نیست، ما تعبیر به احادیث قدسیه میکنیم. در این حدیث قدسی پیامبر از قول خداوند میفرماید و عزتی و جلالی، قسم به عزت و جلالم، لا اخرج عبدا من الدنیا و انا اريد ان ارحمه حتی استوفی منه کل خطیعت عملها اما به سقم فی جسده او به زیغ فی رزقه و اما به خوف فی دنیا. حدیث زیبایی است. خداوند عز و جل می فرماید به عزت و جلالم سوگند. خب عزت و جلال خدا قسم می خوره، من بنده ای رو که بخواهم رحمتش کنم، او رو بیامرزم، از دنیا بیرون نمیبرم تا اینکه هر گناهی کرده عوضش رو به وسیله بیماری در تن یا به تنگی در دوزی یا با ترس و هراس در دنیا، و اگر بازم چیزی ماند مرگو بر او سخت می کنم، مرگو بر او سخت می گیرم. و خلاصه با این سوگند غلیظ خداوند ایلو می فرماید به عزت و جلالم سوگند تعبیر داره و بخوام عذاب کنم از دنیا نمی برم تا اینکه بالاخره عقوبت اعمالش رو ببینه و به طور کامل دریافت بکنه. گاه هم میشه دنباله حدیث داره، او رو به فراخی در روزی، سلامت در تن، آسودگی خاطر، یا باز هم اگه نرسید به نتیجه خوب اعمال مرگ رو برش آسان میکنم، مرگش آسان میشه. خب این هم صراحت داره در این که نتیجه اعمال خوب و بد در واقع عاید انسان ها میشه و اینجور نیست که انسان در دنیا هر عملی انجام داد در واقع نتیجه اعمال رو مشاهده نکنه. روایت دیگری از محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام روایت شده، میگوید شنیدم حضرت فرمودن ان الذنب یحرم العبد الرزق، یعنی گناه بنده رو از رزق و روزی محروم میکنه. این رابطه متقابل بین گناه و محرومیت از روزی رو میتوانیم به جهت این بگیریم که در واقع کفران نعمته. گناه کردن عدم شکرگزاری و کفران نعمته، لذا تناسب داره وقتی طرف گناه میکنه از رزق و روزی محروم بشه. حذیل ابن یسار از امام باقر علیه السلام روایت میکند جناب حذیل که حضرت فرمود ان الرجل لا یذنب الذنب و یدرع عنه الرزق. سنخ همون روایت قبلیه، یعنی انسان، حالا رجل اینجا گفته میشه خصوص مرد نیست، زنها هم شامله، که هر کدام گناه بکنن یدرع عنه الرزق، در یعنی دفع میشه، دور میشه ازش رزق. و تلا هذه الآیه، حضرتی حدیث رو فرمود که نتیجه گناه محرومیت از رزق و روزیه، و بعد اشاره کردن به داستانی که در سوره مبارکه قلم آیه 27 و قبل و بعد وارد شده که می فرماید از اقسمو لیسلمنها مصبحین، پیامبر بیاد بیار که اون برادران سوگند یاد کردن دیسلمنها مصبحین، که هر آینه درو کنن بچینن محصولات این باغ رو مصبحین، در حالی که صبح میکنن صبحگاهان دور از چشم مردم فقرا سر راه نباشند با این روحیه. ولا یستثنون، این آیه از رسون حالا دو جور تفسیر شده، یکی انشاءالله نگفتن و جای دیگه خدا میفرماید ولا تقولن لشین انی فاعلن ذالک غدن الا ان، این که تقول یا یقول بسم بعد بگوید که انشاءالله، ولا تقولن لشین انی فاعلن ذالک غدن مگر با انشاءالله، یه ساعت دیگه کار انجام میدم. ما بعد وقتا با ضرس قاطع ما چنین میکنیم چنان میکنیم، کرونا رو شکست میدیم، خب یه انشاءالله بعد بگیم از خدا مدد بگیریم، و ادا انسان کاری ازش نمیاد اگه خدا نخواد. حالا اینا هم استثنا نکردن، بعضی مفسرین گفتن یعنی انشاءالله برای کارشون نگفتن، بعضی هم گفتن نه لا یستثنون یعنی گفتن هیچ استثنا نکنیم، هیچی برای فقرا ته این محصول نگذاریم. فتاف علیها طائفون من لبک و هم نائمون، این طائف یعنی یک گلوله از عذاب اومد و همه باغ رو از بین برد، همه ثمرات این باغ نابود شد. اگر برادرها خواستن مطالبه فرمایند سوره مبارکه قلم سوره 68 از آیه رد می شود که 17 که اصحاب الجنه یعنی صاحبان باغ از اقسمو لیسلمنها مصبحین ولا یستثنون، تا میاد به اینجا که فاصبحت کالسریم یعنی مثل شب سیاه این باغ سوخت، و تنادا مصبحین اینا صبح پا شدن رفتن، انقدو علا حرسکم، هم دیگه رو صدا زدن گفتن بیاد بریم محصول رو جمع کنیم. فانطلقوا و هم یتخافتون، میرفتن در حالی که آهسته سخن میگفتن که نکنی فقیری بیچاره‌ای، خب چون عادت داشتن پدرشون به اونا کمک میکرد، اینا حالا فقرا چه بسا منتظر بودن، ولی اینا یه نقشه کشیدن کسی نفهمه. الله یدخلن نهر یوم علیکم مسکین، نکنه مسکینی بر شما وارد بشه. و قد و علا هردن قادرین، در او صبح دم با توانایی و ممانعت از فقرا وارد شدن. فدم ما رعوها قالو انا لزادون، وقتی باغ رو به اون بعد دیدن همه سوخته از بین رفته، گفتن ما اشتباه اومدیم، ما غلط کردیم، ما نه بعدی کار رو انجام میدادیم و الان خودمون رو از نعمت خدا محروم کردیم. اتفاقا یکی از برادرها که معتدل بود گفت من به شما گفتم شما باید تسبیح گوی خدا می بودید، باید شاکر خدا می بودید. قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، دیگه به اشتباهشون پی بردن و دیگه ثمره نداشت. ما یه بخشی از تفسیر این چند آیه رو خدمت شما عرض کنم که علاوه برای ترجمه‌ای که گفته شد، مرحوم مجلسی از تفسیر جامع الجوامع طبرسی نقل میکنه، میگه مردی در دو فرسخی صنعا، صنعا یمن، یه باقی داشت، مخارج سالش رو از این باغ برداشت میکرد و باقی رو هم به فقرا صدقه میداد. هرچی داس اینا رو نمیگرفت، سر داس نمیمد، از گندم جو غیره چیده نمیشد، یا انگور مثلا تهش میمون، اینا رو یا خرما میذاش برای فقرا، خیلی پیش بالا نمیمد همه رو جمع کنه و اینم اتفاقا مقدار بسیاری میشد. وقتی این مرد از دنیا رفت، پسراش به هر حال دور هم نشستن و گفتن نه ما دیگه به روش پدر عمل نمی کنیم، زندگی بر ما سخته و ما بچه داریم و عیال داریم، و سوگند یاد کردن، عرض کردیم که صبح زود برن فقرا متوجه نشند و محصول باغ رو جمع‌آوری کنن. یه تصمیم اینجوری گرفتند و حالا یا انشاءالله نگفتن، ولی به نظر من لایستسون، یعنی خواستن هیچی ته باغ باقی نگذاشتن، نگذارن به فقرا چیزی نرسه. خود طبرسی در جوامع به معنی انشاءالله گرفته، ولی با لحن آیات به نظر میاد همون استثناء درسته، این باغ پر نعمت چیزی به فقرا نرسه، اونو محروم بشن. به هر حال خدا هم اونا رو مورد قهر و غلبه و غضب قرار داد و غضبش رو شامل حال اینها کرد. باغی که در زمان پدرشون همه از او بهره می بردن، استفاده می کردن، چه بسا امسال هم بعد از فوت پدر فقرا اطرافیان اینا منتظر بودن چیزی به اونا برسه و خدا هم این باغ رو، چون اینا این فکر غلط رو داشتن که چیزی به فقرا نرسه، نابود کرد. و نه تنها اینها به فقرا چیزی نرسوندن، چیزی هم عاید خودشون نشود. و حالا البته این از بین رفتن یه عقوبتی بود، چه بسا ممکنه این محصولات مثل خرما، مثل غلات اربعه، زکاتش هم واجب بوده که وقت فقرا یکی از مصارف اینها هستن، اینا خواستن اونا رو محروم بکنن. اینجور روایات دلالت داره بر تعجیل عقوبت و این که نتیجه گناهان چه بسا در همین دنیا عاید انسان میشه. و این سرگذشت عینی واقعی درستی است در سوره قلم، انشاءالله توجه کنیم و به فکر دیگرانم باشیم و متوجه معنا باشیم که اعمال ما بازخورد داره و در همین دنیا ممکنه نتیجه بد و خوبش به ما عاید بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.